گشت مسابقات انتخابی جام جهانی روز 24 آبان ماه گذشته در دوحه با یک گل به سود قطر به پایان رسید. و کنفدراسیون فوتبال آسیا از همکاری با اتحادیه فوتبال اروپا خبر داد. به گزارش سایت AFC، میشل پلاتینی رئیس یوفا و ژانگ جیلونگ رئیس موقت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز در کوالالامپور پایتخت مالزی مقر AFC در مورد موضوعات مشترک یک یادداشت تفاهم امضا می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اندکی بیش از 7:30 بامداد بدون هیچ حرف اضافه مجدداً به سراغ خبرها میریم در همراهی حمید فاطمی برای یادآوری مهمترین خبرها. با سلام مجدد
عناوین خبرها را به اطلاعتون میرسونم. اتحادیه اروپا ائتلاف اپوزیسیون سوریه را نماینده مشروع ملت سوریه شناخت. دو بانک بزرگ بریتانیایی به اتهام پولشویی و نقل و انتقال پول از جمله برای ایران جریمه‌های هنگفت به آمریکا میپردازند. محمد مرسی ارتش و پلیس را مشترکاً مسئول حفاظت از ساختمان‌ها و نهادهای دولتی مصر کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا پس از تعیین جانشینی برای خود برای ادامه معالجاتش بار دیگر به کوبا رفت. سفر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به چند کشور عربی به دلیل بیماری وی لغو شد. 80 فعال سیاسی و اجتماعی کرد خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. وبسایت کلمه میگوید ماموران امنیتی از تأمین مواد غذایی برای میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سر باز میزنند. معترضان سوری یک پایگاه نظامی را در شمال این کشور تصرف کردند. بهای مواد و تجهیزات دندان پزشکی در ایران تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است. مجلس شورای اسلامی عملکرد سازمان محیط زیست درباره آلودگی هوا را بررسی می‌کند و رهبران اتحادیه اروپا به طور رسمی جایزه صلح نوبل سال 2012 را دریافت کردند.
خیلی ممنون از حمید که ساعت 8 مجدداً با او خواهیم بود. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم داشت در پیوند با آتش سوزی دبستانی در شیناباد پیرانشهر. به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی، سپس صفحات روزنامه‌های امروز رو برای شما ورق میزنیم و از تازه‌های جهان موسیقی هم خواهیم شنید، به اضافه موسیقی، به اضافه پیام‌های شما و به اضافه اسمس. گفتیم اسمس بذارید، چند تا اسمس که به دستمون رسیده براتون بخونیم. اجالتاً شنونده‌ای گفته که اسمش هست پیمان از شهرزا نوشته: طعم خوش قدرت چه زود زیر دندان آقای مرسی جا گرفت، هنوز عرقش خوش نشده یک کتاز و خودکامه شد، درود بر مردم شجاع مصر. شنوندهی نوشته با تشکر از رادیو فردا که اخبار راست پخش میکند. ایشون اضافه کرده: بنده که در یک کشور عربی مثل امارات زندگی میکنم، وقتی که با اخبار تلویزیون این کشور مطابقت میدهم کاملا درست است و اخبار تلویزیون ایران دروغ، ولی کم لطفی شما این است وقتی که درباره زندانیان سیاسی عقیدتی صحبت میکنید، در مورد زندانیان اهل سنت ایران که زندانهای این نظام پر هست هیچ گونه صحبتی نمیکنید. امیدوار هستیم که در این مورد توجه کنید. سعید از امارات. البته اسمس های دیگری هم رسیده که در طول برنامه براتون حتما خواهیم خوند. در ادامه صبحانه با خبر حتما در جریان هستید که 5 روز پس از وقوع آتش سوزی در دبستانی در شیناباد پیرانشهر، هنوز وزارت آموزش و پرورش حاضر نشده مسئولیت این حادثه رو به عهده بگیره. وزیر آموزش و پرورش که مهر ماه گذشته در واکنش به مرگ 26 دانش آموز در اردوی راهیان نور گفته بود بروید از مسئولانش بپرسید، این بار هم معلم کلاس را مقصر قلمداد کرده. این در حالیه که تاکنون یکی از دانش آموزان کلاس 4 مدرسه انقلاب اسلامی در بیمارستانی در تبریز جان سپرده و حال 3 دانش آموز دیگر هم وخیم گزارش شده. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
آتش دستهایشان را سوزانده است. آتش به جای نفس به ریه‌هایشان وارد شده و ریه‌هایشان را سوزانده است. اما این همه ماجرا نیست. به گفته پدر یکی از آتش گرفتگان مدرسه انقلاب اسلامی، زیبایی دختر اهمیت زیادی دارد. چه کسی جوابگوی صورت‌های سوخته آنهاست؟ آتش آینده این دخترکان را هم سوزانده است. 5 روز پیش بود که در کلاس درس مدرسه انقلاب اسلامی در شیناباد پیرانشهر آتش بخاری به جان دختران کلاس 4 افتاد و 29 نفر را راهی بیمارستان کرد و حالا در حالی که یکی از دانش آموزان فوت کرده و حال 3 تن دیگر وخیم اعلام شده و 16 تن هنوز در شرایط بحرانی هستند، میگویند مقصر معلم کلاس است. همان معلمی که همراه سرایدار کلاس تلاش میکرد تا بخاری را از کلاس بیرون ببرد، اما بخاری از دستش لغزید و آتش جان دخترکان را فرا گرفت. همان بخاری ارج نفت سوز داره مارک استاندارد. یکی از دانش آموزان دبستان انقلاب اسلامی در مورد روز حادثه به خبرنگار خبر آنلاین گفته است که بچه‌ها نتوانستند از کلاس بیرون بروند چون بخاری مقابل در کلاس قرار گرفته بود و معلم آنها با شکستن شیشه به کمک آنها آمد.
آتیش خیلی زیاد بود. همینجور بخال معلم کجا بود اون وقت؟ رفتود بیرون کمک بیاره یا اینکه رفتود بیرون؟ از در رفت بیرون یا از شیشه رفت بیرون؟ خال معلم از شیشه رفت بیرون؟ اول خال معلم رفت بیرون؟ اول خال معلم رفت بیرون؟ این شما رو کمک نکرد اول خود اول شما رو
روز یک شنبه سیران یگانه اولین دانش آموزی بود که در اثر سوختگی ریه در بیمارستان سینایی تبریز فوت کرد. مسئولان این بیمارستان همچنین اعلام کردند که وضعیت جسمی 3 دانش آموز دیگر نیز وخیم است و آنها به دلیل ورم قسمت فوقانی ریه در اثر سوختگی با دستگاه تنفس مصنوعی نفس می‌کشند. اما ساعتی پیش از آنکه سیران یگانه در تبریز جان ببازد، وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس از بهبود وضعیت دانش آموزان سخن گفته بود.
بخاری دم در میگه نیفتاده رو دستشو با
این طرف در که در واقع بخواد در باز بود، این طرف در سیاه شده،
اون طرف
در که میبندی رنگ زرد کامل دستگیره، یک سر سوزن مشکل وجود داره. فیلمش هم کامل اینجاست. آقای بشیری به عنوان کمیسیون رفتن، آقای خزی خودشون تشریف داشتن، همه بودن اونجا، رفتن دیدن این رو. من میخوام بگم این فقط یک اشتباه از این ناحیه، یعنی اگر از همون لحظه اول دانش آموزان میرفتن بیرون هیچ اتفاقی نمیافتاد برای دانش آموزان. از لحظه اول هم آموز پرورش اعلام کرد که هر گونه هزینه ای برای برگشت کامل اینها به زندگیشون، نه سلامتشون، راه برن به اجتماع خارج کشور، داخل کشور، در اونجا تمام پزشکا رو دعوت کردیم، جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا هر کاری که میشود برای اینا انجام داد در هر جای دنیا شما بگید ما انجام بدیم.
اینکه وزیر آموزش و پرورش حتی اعلام کرد که آماده است از تمامی حوادثی که تا روز قیامت در آموزش و پرورش رخ می‌دهد عذرخواهی کند، اما آنگونه که خبر آنلاین گزارش می‌دهد، فوت سیران یگانه سبب شده بحث‌های مطرح شده پیرامون استیضاح وزیر آموزش و پرورش وارد فاز جدیدی شود. مسرضا ثروتی نماینده بوجنورد گفته است که 15 نفر از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش بوده و قسم یاد کردند تا آخرین گام پای استیضاح وزیر بمانند. پیش از این هم نماینده مردم پیرانشهر در مجلس گفته بود که در خصوص وقوع این آتش سوزی در قوه قضایی طرح دعوا کرده و از آموزش و پرورش شکایت خواهد کرد. مراسم تشییع جنازه سیران یگانه در حال عصر روز دوشنبه در یکی از روستاهای اطراف پیرانشهر برگزار شد که رئیس مجلس شورای اسلامی به 3 نماینده مجلس برای پیگیری حادثه پیرانشهر مأموریت داده است. رسول خضری نماینده پیرانشهر، عابد فتاحی نماینده ارومیه و محمد صادقی. محمد صادقی خود فوق تخصص جراحی پلاستیک است و اعلام کرده که با هماهنگی با تیمی از جراحان ایرانی گروهی تخصصی برای ادامه درمان دختر بچه های آسیب دیده تشکیل دادند. تیمی که حاضر شده در ماه ها و سال های پیش رو همه جراحی های لازم را به صورت رایگان انجام دهد. آنها تلاش خواهند کرد تا صاحبان دست هایی که از آتش بخاری نفتی کلاس درس سیاه و بیتوان شده بار دیگر به کلاس و مدرسه بازگردند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. در همین راستا شما شنوندگان گرامی هم برای ما پیام فرستادید و نظراتتون رو بیان کردید.
آقای احمد نژاد، تو رو خدا انصاف دارید شما عوض انرژی اتمی وسائل ایمنی برای این مدرسه ها در این شب عید ببینید دخترها رو پرپر کردید شما. اینا رو باید بفرستید به اروپا برای معالجه. اینا رو شما اگر بلد نیستید، شما عوض شما ها لایق نیستید بابا جان، برید به مسجد ها، برید کارهای دیگه انجام بدید. چرا با جان مردم بازی میکنید؟ ارزش یک تسلیت هم نداشت اینها. خدا بگم با شما چه رفتار بکنه.
این آقایون که ایرانی نیستن که امنیت دانش آموزان ایرانی برایشان مهم باشد.
اخیراً که تو رسانه های اعلام میشه که مدرسه در فلان نقاط کشور به خاطر بخاری نفتی آتیش گرفته و کلی دانش آموز است که آدم قلبش درد میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420202
20212 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است. شماره تلفن اس ام اس گیر رادیو فردا 20 79 260 115 730، یا به عبارتی 207-926-011-57-30. شنونده درباره همین موضوع اسمس فرستاده و گفته بگید 207 کد کدام کشوره. 207 در حقیقت 2079 که کد مسکو است. به این دلیل ما این شماره رو انتخاب کردیم که شماره قبلی اسمس گیری رادیو فردا ظاهراً از طرف معلوم نیست چه کسی بلاک شده، بسته شده و اجازه دریافت اسمس رو نمیده. به همین دلیل از این شماره تلفن استفاده می‌کنیم که بتونید اسمساتون رو برای ما بفرستید. شنونده برای ما نوشته با درود، چرا تصویر رادیو فردا روی کانال رادیو فردا که در حال حاضر تصویر هست پخش نمیشه؟ عرض کردم که از فعلا تا مدتی از روی شبکه صدای آمریکا پخش میشه. شنونده نوشته با سلام، گرانی و بدبختی به اوج خودش رسیده، هر مغازه‌ای برای خودش نرخ تعیین میکنه، کجاست دولت خدمتگزار؟ شنونده ای نوشته با سلام، صبح شما بخیر، خوشحالم که پس از چند سال شما رو رادیو فردا رو میبینیم. شنونده ای نوشته چرا این روزها موضوع سوریه را در گزارش‌های خود دنبال نمی‌کنین؟ از جزیره قشم ایشون نوشته. شنونده ای نوشته در یک بله ببخشید اینو قبلا خوندم. شنونده ای نوشته وقتی خانم حامله ایرانی به دلیل نبود آمبولانس در هوای 10 درجه زیر صفر روی آسفالت سرد خیابون بچه‌ش رو به دنیا میاره، انرژی هسته‌ای برای چی؟ شنونده دیگری نوشته این دولت اینقدر کوچک میشه تا خود احمدی نژاد بشه همه کاره. شنونده دیگری نوشته درود به رادیو فردا، ما یک گروه از بچه‌های زرتشتی هستیم که چون رادیوی شما دروغ نمیگه برنامه شما رو خیلی دوست داریم، شاد باشید. داریوش از یزد. شنونده دیگری نوشته در جنگ قدرت کدام پیروزند؟ در شهر ما نصف بیکارند. شنونده ای نوشته با سلام، از زمانی که برنامه صبحانه با خبر به صورت تصویری پخش میشه از هیچ مجری خانومی استفاده نمی کنید، نکنه شما خدای نکرده مثل جمهوری اسلامی فکر می کنید. علی از دبی. بدون شک در برنامه صبحانه با خبر هم همکاران خانم رادیو فردا شرکت خواهند کرد. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی در درجه اول میخواهید درباره بزرگترین گردهمایی عکاسان ایرانی که از امروز آغاز میشه برای ما صحبت کنین.
بله، برنامه 10 روز با عکاسان ایران از امروز همونطور شما گفتید در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران آغاز خواهد شد. خب از عنوانش هم مشخص است که 10 روز ادامه پیدا خواهد کرد. در این 10 روز برنامه‌های گوناگونی اجرا خواهد شد، از جمله از برخی از بزرگان در گذشته عکاسی ایران مثل بهمن جلالی و کاوه گلستان تقدیر خواهد شد. برنامه‌های آموزشی خواهد بود، کارگاه‌های آموزشی عکاسی برپا خواهد شد، میزگردها و سمینارهای تخصصی درباره عکاسی، فرهنگ و جامعه. یک نمایشگاه عکاسی با حدود 50 عکس و نمایشگاه کتاب‌های چاپ شده در زمینه عکاسی برگزار خواهد شد و نمایشگاه‌های اختصاصی درباره اعتیاد، زلزله آذربایجان و عکاسی معاصر ایران. و جالب این هستش که هر روز هم 2 ساعت فیلم‌های آموزشی در زمینه عکاسی نمایش داده خواهد شد. و اینم بگم که ریاست افتخاری این دوره با هادی شفایی است که از قدیمی‌ترین و بهترین عکاسان ایران هست.
این در حالیه که ریکاردو زیپولی عکاس ایتالیایی اهل ونیز هم عکسهایی از آثار خودش رو عرضه کرده.
بله، در ایران. بله، 36 قطع عکس هست که ایشون از بندرعباس، چابهار، جزیره هرمز و قشم گرفتن و با عنوان بسیار جالب یک خلیج، یک تنگه، یک دریا عرضه کردن. متاسفانه این نمایشگاه در هنرمندسرای هرمز برگزار شده و خب تعداد بسیار اندکی میتوانند به هرمز برن و این عکس‌ها رو ببینن. این توضیح هم بدم که ریکاردو زیپولی فقط عکاس بسیار خوبی نیست، بلکه مترجم بسیار خوبی هست، بر زبان فارسی مسلط است، استاد زبان فارسی در دانشگاه ونیز هست و چندین کتاب ترجمه کرده و در سال 1982 یک جایزه بسیار مهمی رو به خاطر ترجمه قابوسنامه گرفته. امیدواریم که بعضی از موانعی که وزارت ارشاد به وجود میاره در زمینه سانسور عکس‌ها برداشته بشه و این عکس‌ها بتونن در تهران و دیگر شهرستان ها هم به نمایش در بیاید.
درباره یک نمایشنامه هم خبری دارید؟ نمایش نویسنده مرده است که از امروز روی صحنه میره.
بله، نمایشنامه نویسنده مرده است از امروز به صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه رو آرش عباسی نوشته و کارگردانی کرده. در تالار سایه تئاتر شهر خواهد بود و هنرمندانی مثل گلاب آدینه در او بازی میکنن. سیامک احسایی طراحی صحنه کرده. نمایش درباره همکاری یک هنرپیشه سینما و یک نمایشنامه‌نویس است. عنوان اون نویسنده مرده است هم به نمایش مربوط میشه و هم فضای سانسور رو نشون میده که با قتل کتاب‌ها در واقع نویسندگان هم کشته میشه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی، خسته نباشین، تا فردا.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار صفحات روزنامه‌های امروز رو برای شما ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده، مثل اینکه با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید که درباره توصیه‌های محمد خاتمی به دانشجویان نوشته.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه اعتماد گزارش داده که محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات در پیام تصویری که به مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه تهران فرستاده، تأکید کرده که انتخابات آزاد یکی از اهداف و آرمانهای انقلاب سال 57 بوده و امروز دانشجویان باید از انتخابات آزاد پاسداری بکنن. ایشون در این حال تأکید کرده که هر گونه ایجاد محدودیت در انتخابات و همچنین جلوگیری از بیان آزاد اطلاعات و آگاهی مخالف آرمان‌های اولیه انقلاب است. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای خاتمی در بخشی از سخنان خودش با اشاره به وضعیت فعلی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر به سر می‌برند ابراز نگرانی کرده نسبت به سلامتی این دو و همچنین خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی شده.
عدم تحقق 40% درآمدهای نفتی در 6 ماهه اول سال مطلبیه که روزنامه قانون به اون پرداخته.
این خبری هست که روزنامه قانون در شماره سه‌شنبه از قول غلامرضا اسداللهی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی منتشر کرده. آقای اسداللهی با اشاره به حضور نمایندگان دولت در مجلس برای ارائه گزارش اقتصادی به مجلس گفته که در این گزارشی که دولت ارائه کرده تأکید کرده که به دلیل محدودیت‌های انتقال ارز و همچنین کاهش فروش نفت در 6 ماه نخست سال جاری دولت نتونسته 40% از درآمدهای نفتی پیشبینی شده رو محقق بکنه. ایشون در این حال تأکید کرده که از سال آینده باید بر میزان مالیات دریافتی اضافه بشه تا بتونه کاهش تولید و فروش نفت رو جبران بکنه.
روزنامه تهران امروز به ابلاغ رسمی گرانی مسکن مهر پرداخته امروز.
روزنامه تهران امروز آقای حسینی گزارش داده که سرانجام تورم دامنگیر مهمترین پروژه عمرانی دولت هم شده و پس از افزایش نرخ ارز و نوسانات مربوط به ارز که باعث گرانی انواع کالاها در ایران از جمله مسائل ساختمانی شده، سرانجام با درخواست مکرر سازندگان مسکن مهر دولت موافقت کرده که قیمت تمام شده مسکن مهر بین 5-10% افزایش پیدا بکنه. روزنامه تهران امروز اشاره کرده که با این ابلاغ این سیاست جدید و مصوبه جدید دولت، قیمت واگذاری مسکن مهر هم حدود 13% افزایش خواهد یافت.
بازداشت مدیر یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای و بازداشت 30 نفر دیگر مطلبی است که امروز در روزنامه کیهان می‌بینیم.
روزنامه کیهان از قول یک منبع آگاه که احتمالاً اطلاعاتی و امنیتی هست گزارش داده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تونستن با دامگذاری دقیق و هدفمند مدیر یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای مستقر در آمریکا رو به جایی بکشونن که بتونن اون رو بازداشت بکنن و به ایران منتقل کردن و اطلاعاتی از ایشون کسب کردن. البته روزنامه کیهان اشاره‌ای به اسم این شخص کرده، اما نوشته که در همین رابطه 30 نفر دیگر هم به اتهام همکاری با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای در ایران بازداشت شدند.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
من هم متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا اس ام اس رسیده. شنونده ای برای ما نوشته باید کشورهای دیگر رو ببینیم و خدا رو شکر کنیم، نه ناشکری، که وضع از این بدتر نشه. این شنونده اسمش رو گذاشته آسم از تهران آلوده. شنونده ای نوشته با سلام، حکومتی که به معنویات اهمیت میده پس چرا اجناس مادی اینقدر گران است؟ ساسان از کازرون. شنونده ای بدون ذکر نامش نوشته دیدن تصاویر دلخراش آتش سوزی جان من را آتش زد، چرا کسی به فریاد این مردم نمیرسه؟ شنونده دیگری نوشته در گذشت مظلومانه دخترک نوجوان را به خانواده اش و ملت ایران تسلیت عرض میکنم، بهروز از بندر گناوه. و شنونده دیگری نوشته به نظر شما واقعا دلسوزی هست که برای مردم دل بسوزاند؟ چند تا شنونده از برنامه های رادیو فردا تشکر کردن که ما ازشون ممنونیم. و شنونده یه برای ما نوشته درباره 21 دسامبر 2012 چه خبر؟ باید عرض کنم فعلا هیچ خبری نیست، خیالتون راحت باشه، فکر میکنم اتفاقی نیفته، البته مسئولیت شخصی منه. بپردازیم به ادامه برنامه. در ادامه برنامه با بردیا افشین همراه میشیم، ببینیم ما رو در جهان موسیقی با چه خبر های آشنا میکنه.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم اونهایی که علاقه مندن تو کارگاه آواز شهرام ناظری شرکت کنن، میتونن تا آخر ماه بعد دیما صداشون رو برای این خواننده برجسته موسیقی ایرانی بفرستن. شهرام ناظری آواز علاقه‌مندان رو بررسی میکنه و بعد از اونهایی که انتخاب کرده میخواد که در یک آزمون شرکت کنن. فقط یک یادآوری به کسانی که میخوان صداشون رو بفرستن، حتما نیاز ندارن که اون رو به صورت استودیویی ضبط کنن، که میتونن با هر دستگاهی حتی موبایل آوازشون رو ضبط کنن و بفرستن. این آواز میتونه 2 دقیقه باشه، هم با ساز و هم بدون ساز. صداهای ضبط شده رو باید به این آدرس ایمیل فرستاد: nazeri.workshop@gmail.com.
مستی سلامت می کنه، پنهان پیامت می کنه، آن کو دلش را برده ای، جان هم غلامت می کنه. We'll be right back.
ای نیست کرده هست را بشنو پیام مست را مستی که هر دو دست را آبند دامت می کند مستی سلامت می کند پیمان پیامت می کند آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند.
چیزی که شنیدیم تصنیف مستی سلامت می کند از گروه دستان با صدای شهرام ناظری بود. دیروز این خبر تایید شد که جنی ریورا خواننده مکزیکی آمریکایی در یک سانحه هوایی کشته شده. هواپیمای ریورا در منطقه کوهستانی در مکزیک به زمین برخورد کرده و متلاشی شده و کسی تو این هواپیما زنده نمونده. ریورای 43 ساله متولد آمریکا بود، اما موسیقیش تحت تأثیر موسیقی نواحی مکزیک بود و دهه پیش از جمله مطرح‌ترین خواننده‌های موسیقی مردمی مکزیک بود. او درباره مسائل اجتماعی و همچنین درباره روابط عاشقانه و خیانت آهنگ می‌ساخت.
Yo soy la reina de reinas y soy del mero Jalisco.
یک آهنگ از یک معلم جوان به جدول 40 آهنگ برتر بریتانیا راه پیدا کرده، اما درست یک سال پس از مرگش. آهنگ از جیمی هگم که پارسال وقتی 26 ساله بود به علت ابتلا به سرطان درگذشت. هگم در منطقه برکشایر در جنوب انگلیس معلم یک کالج بود. 3 سال پیش به همراه همکارش آهنگی از استیوی واندر خواننده و آهنگساز سرشناس آمریکایی را بازخوانی کرد. این دو معلم این آهنگ رو تفریحی ضبط کردند، اما دوستان و بقیه معلم‌ها چند ماه قبل این آهنگ رو منتشر کردند تا کمک کنند برای بورسیه تحصیلی که به نام جیمی هگم راه اندازی شده پول جمع‌آوری کنند. هگم پاییز 2 سال پیش بعد از تولد 25 سالگیش دردی تو کمرش پیدا کرد که تصور می‌کرد به علت آسیب دیدگی ورزشی باشه، اما بعداً متوجه شد این به علت یک غده سرطانی پیشرفته است که به ریه‌اش هم سرایت کرده و بعد از 1 سال این غده سرطانی او را از پا درآورد. با هم به بازخوانی آهنگ آیا او دوست داشتنی نیست از استیوی واندر گوش میدیم با صدای جیمی هگم، معلم جوونی که استعداد موسیقیش 1 سال بعد از مرگش فاش شد.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely? Made from love. Isn't she pretty? Truly the angel's best. Boy, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us he's given life to one. Isn't she lovely?
و طبق معمول سه شنبه ها نگاهی میکنم به تازه های موسیقی. بیرون از ایران هنرمندها 2 شنبه ها آثار تازه خودشون، تک آهنگ یا آلبوم رو به بازار واقعی موسیقی میفرستن و من بین تازه ها به یکیشون میپردازم. درسته که این هفته سومین سری از آلبوم های سگانه گرین دی، گروه مطرح موسیقی راک آلترناتیو آمریکایی منتشر شد که شاید قابل توجه ترین آلبوم این هفته باشه، اما یک آلبوم دیگه هم میتونه جالب توجه باشه. یک گروه 5 نفره بعد از 11 سال فعالیت موفق شدند که اولین آلبوم خودشون رو منتشر کنند. گروه جیپسی کوینز، گروهی که نوازندگانش افرادی از سراسر دنیان، گروهی متشکل از یک خواننده ایتالیایی، یک نوازنده ساز ضربی مکزیکی، یک گیتاریست نروژی، یک نوازنده دابل بیس بریتانیایی و یک نوازنده ساکسفون آمریکاییه.
همونطور که در ابتدا گفتیم، یک ساعت از برنامه صبحانه با خبر رو یک هفته است که به صورت تصویری میتونید ببینید. البته فعلا این تصاویر رو از طریق شبکه تلویزیونی صدای آمریکا میبینید از 7 تا 8 صبح به وقت ایران. البته صبحانه با خبر همچنان از رادیو ادامه خواهد داشت از 8 به بعد. بله فعلا ساعت 8 و برای شنیدن خبرها بار دیگه با حمید فاطمی همراه میشیم، ببینیم چه خبرهایی برای ما و شما تدارک دیده.
با سلام مجدد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سفر خود را به مراکش و چند کشور دیگر عربی به دلیل بیماری لغو کرد. بیماری وی نوعی ویروس معده اعلام شده است. خانم کلینتون قرار بود از کشورهای مراکش، تونس و امارات متحده عربی دیدن کند. به جای خانم کلینتون، ویلیام برنز معاون وی این سفرها را انجام خواهد داد. جلب حمایت از اپوزیسیون میان روی سوریه یکی از اهداف اصلی این دیدارها ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ائتلاف اپوزیسیون سوریه به رهبری معاذ الخطیب را به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه شناختند. پیش از آن وزیران خارجه اتحادیه اروپا با معاذ الخطیب در بروکسل دیدار کرده بودند. فرانسه و بریتانیا ائتلاف اپوزیسیون سوریه را به عنوان تنها نماینده مشروع ملت سوریه به رسمیت شناختند که به طور بالقوه میتواند به عنوان جانشینی برای حکومت بشار اسد به شمار رود. در همین حال معترضان سوری میگویند کنترل بخشهایی از یک پایگاه نظامی استراتژیک را در شمال سوریه در اختیار گرفتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فعالان سوری میگویند دسترسی به این پایگاه نظامی موقعیت مخالفان حکومت را در مرز سوریه با ترکیه مستحکمتر میکند. نیروهای اپوزیسیون و ارتش سوریه از چندی پیش بر سر به دست گرفتن کنترل مناطق شمالی این کشور از جمله استان حلب مبارزه می کنند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه برای ادامه درمان بیماری سرطانش به کوبا رفت. وی چند ماه پیش گفته بود که بیماری وی درمان شده است، اما روز شنبه ناگهان اعلام کرد که بیماری وی بازگشته است و برای چهارمین بار باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. وی پیش از رفتن به کوبا معاون خود نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و کشور را از ورود به اختلافات و درگیری‌های سیاسی برحذر داشت. به گفته ناظران، تعیین جانشین میتواند بدین معنی باشد که چاوز این بار امکان کنارگیری خود را در نظر گرفته است. بانک عظیم بریتانیایی HSBC 1,900,000,000 دلار جریمه به آمریکا خواهد پرداخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی که هویتش فاش نشده است، خبر داد که بانک HSBC برای حل و فصل اختلافاتی با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به آمریکا موافقت کرده است. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و برای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک را در بر می‌گیرد. همچنین وزارت دارایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به خاطر تخطی از تحریم‌های آمریکا علیه برخی کشورها از جمله ایران و سودان موافقت کرده است که 327 میلیون دلار دیگر به آمریکا جریمه بپردازد. بانک استاندارد چارترد در تابستان گذشته نیز 340 میلیون دلار به ایالت نیویورک جریمه پرداخته بود. ایالت نیویورک این بانک را متهم کرده بود که 250 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی با ایران داشته است. به موجب فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر، تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی در روز 25 آذر شنبه آینده، ارتش و پلیس مشترکاً حفاظت از ساختمان‌ها و نهادهای دولتی را در مصر بر عهده می‌گیرند. مرسی همچنین به ارتش اختیار بازداشت غیرنظامیان را داده است. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی گفت این اقدام به معنای برقراری حکومت نظامی نیست. میرعلی جان
خیلی ممنون از حمید، که میدونید که حمید افتخار داده در برنامه بامدادی با ما همراه شده. تا فردا حمید، خیلی ممنون.
تا فردا.
در ادامه صبحانه با خبر همچنان که در خبرها شنیدید گزارشی خواهیم داشت درباره مشکلات بانک بریتانیای استاندارد چارترد، درباره تغییر رفتار زندانبانان میر حسین موسوی گزارشی میشنویم و همچنین گزارشی درباره لایحه گذرنامه و مطالب شنیدنی دیگر. فعلا پیش از ادامه گزارش ها چند تا اسمس خدمتون بخونم. شنوندهی نوشته، یک شنونده هستش از تربت حیدریه اظهار محبت کرده به برنامه ما، اسمشون رو من نمیبینم، شایدم نوشته شده من نمیبینم، به هر حال برای اینکه اسمس های شما خیلی خیلی ریز نوشته شده و خوندنش یه کمی مشکل، ولی خب وظیفه ماست که بخونیم. شنونده نوشته به امید همدلی همه ملت ایران، صادق از نمیدونم کجا، خیلی ریز نوشته شده. شنونده دیگه نوشته آیا آقای بشار اسد با چه امیدی به حمایت چین و روسیه دلخوش کرده؟ شنونده ای نوشته کاش برده میدانست تا پنجره باز است فرصت رقصیدن هست. شنونده ای نوشته برادرم سال 60 کشته شد، حالا بعد از 31 سال اینا از قبر کشته شده ها هم میترسن، واقعا براشون متاسفم. مریم از بندر عباس. و شنونده دیگری نوشته با ورود علاج واقعه در حکومت اسلامی بعد از وقوع است، الان وزیر بیکفایت آموزش و پرورش اعلام میکند دانش آموزان سوخته را در ایران با خارج با هر هزینه معالجه میکنیم. منظورشون به خارجه، ولی به خارج نوشته شده، میبخشی تقصیر من نیست. باید به این بیلیاقت ها گفت یک میلیون و نیم این هزینه را قبل از حادثه انجام بده و وسیله گرمایشی مناسب برای این اطفال معصوم بگذارید تا مجبور نشوند برای آرام کردن مردم گناه مرتکب شده را به گردن همدیگر بیاندازند. به هر حال میدونین اسمس ها وقتی از طریق تلفن فرستاده میشه به دست ما که میرسه یک کمی خط و پس و پیش میشه، اینه که هر اشتباهی رو میبخشید، سعی میکنیم که اگر زودتر به دست ما برسه بتونیم تصحیح کنیم و براتون بخونیم. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. مقامات آمریکایی اعلام کردند که بانک بریتانیای استاندارد چارترد پذیرفته به خاطر همکاری مخفی و پولشویی برای کشورهای مورد تحریم آمریکا از جمله ایران، میانمار، لیبی و سودان 327 میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه بپردازه. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
به گفته مقامات وزارتخانه‌های دادگستری و خزانه‌داری آمریکا، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد متهم است برای نهادهای مالی و تجاری در ایران، لیبی، سودان و میانمار که مورد تحریم آمریکا بودند، به پولشویی و نقل و انتقال غیرقانونی پول مبادرت کرده است. استاندارد چارترد، پنجمین بانک بزرگ بریتانیا، ماه اوت سال جاری از طرف نهاد نظارت بر سیستم بانکی نیویورک به خاطر نقل و انتقال مالی غیر مجاز ناگزیر به پرداخت 340 میلیون دلار جریمه مالی شد. بنابر گزارش ها این جریمه به خاطر 250 میلیون دلار نقل و انتقال مالی با مشتریان غیر مجاز ایرانی بود که در یک دهه گذشته انجام شده است. آدم زوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، طی بیانیه‌ای گفته است که جریمه اعلام شده روز دوشنبه نتیجه تحقیقات جامع از اقدامات این بانک برای سرباز زدن از دادن اطلاعات درست به آمریکا و پنهان کردن نقل و انتقالات مالی و نام نهادهایی است که طرف معامله استاندارد چارترد بودند. این بیانیه میگوید میلیون‌ها دلار از طریق شعب استاندارد چارترد به خصوص در لندن، نیویورک و دبی با نهادها و مؤسسه‌های غیر مجاز نقل و انتقال مالی صورت گرفته است. این در حالی است که بانک استاندارد چارترد میگوید اقدامات تطبیقی لازم را در سال‌های اخیر برای جلوگیری از نقل و انتقالات مالی غیر مجاز آغاز کرده و یافته‌های جدید محصول تحقیقات گسترده داخلی است که توسط خود بانک داوطلبانه به آمریکا گزارش شده است. استاندارد چارترد میگوید بیش از 5 سال است که برای بهبود سیستم‌های انتباقی خود تلاش می‌کند. به گفته مقامات آمریکایی، نقل و انتقالات غیر مجاز با آگاهی و تصویب کامل مقامات شعب مختلف بانک استاندارد چارترد در سراسر جهان انجام گرفته است. با احتساب جریمه مالی جدید، کل جریمه مالی استاندارد چارترد به 667 میلیون دلار رسیده است.
کیان معنوی گزارش میداد. چند تا اسمس دیگه رسیده. شنوندهی برای ما نوشته میگن حکومت هر کشور برگرفته از شعور همان ملت است. وقتی که در ایران اتفاقی میفتد سکوت مردم از گناه مسئولین بیشتر است. اسمشون البته نگفته این شنونده. شنونده دیگری نوشته به جای این بهترین امکانات را برای بهبود جان دختران فراهم کند خجالت بکشند که بخاری نفتی استفاده می کنند. آرش ببخشید ارزش این همه بی آبرویی را داشت؟ کامران از اسلو. شنونده‌ای که چند لحظه پیش اسمسشون رو بد خوندم باید بگم که نوشته بوده که باید گفت 1 میلیونیوم این هزینه را قبل از حادثه انجام بدهند و وسیله گرمایشی مناسب برای این اطفال معصوم بگذارند تا مجبور نشوند برای آرام کردن مردم گناه مرتکب شده را به گردن همدیگر بیندازند. کمی وجدان داشته و حداقل شهامت کنارگیری از وزارت را داشته باشند. ادامه گزارش ها. وبسایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت روز یکشنبه 19 آذر از تغییر رفتار نگران کننده زندانبانان میرحسین موسوی و خودداری از تأمین مواد غذایی برای او و همسرش زهرا رهنورد خبر داد. امیر مصدق کاتوزیان.
به گزارش وبسایت خبری کلمه، ماموران امنیتی که پیشتر نمی‌گذاشتند فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای پدر و مادر زندانیشان غذا بیاورند، اکنون می‌گویند که خود را مسئول تهیه مواد غذایی برای این دو نمی‌دانند و خانواده باید این کار را بر عهده بگیرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، چهره‌های شاخص جنبش سبز، 22 ماه پیش از این پس از درخواست مجوز برای راهپیمایی 25 بهمن با هدف حمایت از جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه مشمول حصر خانگی شدند و کلیه ارتباطات آنها با نزدیکان و هوادارانشان مسدود شد. حبس خانگی این افراد در حالی ادامه دارد که هیچ دادگاهی در ایران حکم به حصر خانگی آنها نداده و مقام‌های قضایی و سیاسی حاضر نیستند که مسئولیت این اقدام را بپذیرند. گزارش روز یکشنبه وبسایت کلمه در ادامه می‌نویسد که همکنون ماموران مواد غذایی را که فرزندان تهیه کردند جلوی در تحویل می‌گیرند تا به پدر و مادر آنها برسانند. بنابر این گزارش، این رفتار اکنون این نگرانی را در خانواده موسوی ایجاد کرده که قصد سویی برای وارد آوردن خدشه به سلامتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در کار باشد. به نوشته این منبع، میرحسین موسوی با درد در ناحیه قلب و افت فشار خون روبروست. وبسایت کلمه همچنین از لرزش دست و صورت زهرا رهنورد خبر می‌دهد. از سوی دیگر روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با همسر نسرین ستوده وکیل و حقوقدان زندانی بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد. محمد خاتمی در این دیدار همچنین از آنچه ادامه حصر و حبس نیروهای فعال و شایسته که نوعاً در فعالیت‌های خود از چارچوب قانون و موازین خارج نشده‌اند نامید، ابراز تأسف کرد. روز سوم تیر ماه امسال، غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری مهر گفت که ایران اصلاً زندانی سیاسی ندارد، بلکه این زندانیان امنیتی هستند. او درباره مرخصی دادن به این دسته از زندانیان هم گفته بود که دادن مرخصی به زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها دادستان میتواند دستور آن را بدهد.
در اینجا فرصتی است که مجدداً چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو بشنویم.
آقای خامنه‌ای، افکار اعمال شما بر پایه علم و آگاهی مستقل نیست. تجربه کافی را در امر شناخت حقوق بشر ندارید و عقل سلیم میپذیرد بهتران است شما خود را جای دیگری پیدا کنید.
شما چرا صدای ما را پخش نمی کنید؟ زبان شاد چه گلی به دست ما زده که آرنا می خواهد بزنه؟
چیز بدبختی مردم. مگه ما چی دیدیم اون موقع؟ آقای خامنه ای، من یک کارگر اخراجی هستم. نشاندن هواپیمای بی سرنشین یا با سرنشین شکم زن و بچه های من رو سیر نمی کنه. خودکشی با عزت را انتخاب کن. حکومت با ذلت چه لذتی دارد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دو تا اسمس هم براتون پیش از ادامه برنامه نقل کنم. شنوندهی نوشته میگن حکومت هر کشور برگرفته از شعور همان ملت. وقتی ظلمی بر کسی روا می رود، سکوت مردم گناهش چه بسا بیشتر از خطای مسئولان است. خداوند به همه ما انصاف و عقلی سلیم عطا کند. از ایران این شنونده این مطلب رو نوشته ولی اسمش رو نگفته. شنوندهی هم نوشته که در کوبا هم گرانی هست، چرا حقوق یک جراح در آنجا معادل 30 دلاره و یک لیتر بنزین 1.40 دلار و یک نوشابه 1 دلار، اما حداقل کاری به مردم ندارند که چه لباسی بپوشند چه می نوشند. اگر هیچی ندارند حداقل شاد و خندانند و همه جا صدای موزیک میاد و مردم می رقصند. حالا شما ببینید این شهر کجا و اون شهر کجا. حمید از کوبا. و شنونده ای هم برای کارکنان رادیو فردا نوشته خوش به حال شما حداقل با گرانی های کمرشکن روبرو نیستید. با این حقوق کم خدا به فریاد ما برسد که باید با این حقوق برای دخترم جهیزیه تهیه کنم. کاظم زاره از شیراز. به گزارش ایسنا، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تغییر در لایحه‌ای به نام لایحه گذرنامه نه تنها انتقادهای وارده به این لایحه رو ندیده گرفته، بلکه محدودیت برای زنان رو هم بیشتر کرده. فریدون زرنگار و جزئیات بیشتر.
به نوشته ایسنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نشست اخیر خود بدون توجه به انتقادات مطرح شده از سوی حقوقدانان و فعالان اجتماعی نسبت به لایحه گذرنامه، قید سنی 40 سال را از این لایحه حذف کرده است. ایسنا می نویسد روز دوشنبه یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حذف قید سنی 40 سال در این لایحه خبر داده است که بر اساس آن بانوان مجرد به طور مطلق در هر سنی که باشند برای دریافت گذرنامه باید از ولی قهری اذن بگیرند و یا اینکه برای این کار از دادگاه حکم دریافت کنند. مهرانگیز کار، فعال حقوق زنان به رادیو فردا میگوید این نشان از آن دارد که در جمهوری اسلامی گرایشی تمایل دارد نیمی از جمعیت کشور را از حقوق انسانی خود محروم کند.
به نظر میرسه که دیگه آقایون دلشون میخواد حتما اعلام بکنن که زن اساساً یک موجود انسانی نیست، قبولش ندارن و در هیچ سنی تکامل پیدا نمیکنه و در هیچ سنی به بلوغ نمیرسه. منتها شاید روشون نمیشه که اینو صریح بگن و این لایحه یک چنین مفهومی رو تداعی میکنه. ابتدا که 40 سالگی رو مطرح کرده بودن، تفسیر ما بر موضوع این بود که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی موضوع در حال تدوین و تصویب هست، بنابراین دارن مثلا راه چاره پیدا میکنن برای اینکه زنان زیر 40 سال مجرد جذب باندها و گنگهای فحشا که در خارج از کشور کار میکنن نشوند، که در اون صورت هم قابل انتقاد بود برای اینکه این راه حل نبود، راه حل کارآفرینیه. ولی تصویر من از وضع موجود که به نظر میسه جمهوری اسلامی دیگه داره خودش با خودش دعوا میکنه و از جنگ و جدال با شاه تموم شده و جنگ و جدال با حقوق زن تموم شده و حالا یقه قوانین خودشو گرفته، وگرنه در هیچ یک از اصول نه قانون اساسی نه دیگر قوانین ما چنین مجوزی نمیبینیم که نیمه از جمعیت ایران و انسانیتشون رو تعطیل بکنه و منتفی اعلام بکنه.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، هم درباره انگیزه طرح این لایحه به رادیو فردا میگوید:
این برمیگرده به طرز تفکری که دولت مردان ایرانی از زن و حقوق زن دارن. اونها متعلق به فرهنگ پدر سالار هستند و به همین دلیل زن را فکر میکنن که موجودی ناقص العقل و احتیاج به قیم داره. این چنین قوانین هیچ منطق حقوقی نداره، عقل سلیم همونها رو قبول نمیکنه، اما حکایت از طرز تفکر حکومت نسبت به حقوق زن داره.
در این لایحه به حکم دادگاه اشاره شده است تا بانوان مجردی که به هر دلیل نتوانند از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرند، از جمله اینکه ولی قهری بدون هیچ دلیلی با خروج فرزند خود از کشور مخالفت کنند، برای صدور گذرنامه به دادگاه مراجعه کنند. اما به گفته منتقدان همین امر در عمل مشکلاتی برای بانوان در پی خواهد داشت، به طوری که اگر مثلا فردی به دلیل بیماری یا تحصیل قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد و ولی قهری به او اجازه ندهد، ممکن است تا از دادگاه حکم بگیرد بر اثر بیماری فوت کند و یا متحمل خساراتی شود و دیگر نتواند مثلا به تحصیل بپردازد. حدود 3 هفته پیش حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ارجاع لایحه گذرنامه به پیشنهاد دولت برای بررسی به این کمیسیون خبر داد.
در همین راستا شنونده لحظات پیش برای ما نوشته: عقل سلیم متاعی است که بهتر از هر چیز در دنیا توزیع شده، زیرا همه فکر میکنند به اندازه کافی از آن بهره مندند. البته این نقل قولی است از رنه دکارت، فیلسوف مشهور. در ادامه صبحانه با خبر اضافه بکنم که رهبران 3 نهاد اتحادیه اروپا روز دوشنبه به نمایندگی از 27 عضو این اتحادیه در اسلو، پایتخت نروژ، جایزه صلح نوبل سال 2012 خودشون رو دریافت کردند. فرین عاصمی:
رئیس شورای اتحادیه اروپا، رئیس کمیسیون اروپایی و رئیس پارلمان اروپا به طور مشترک و به نمایندگی از بقیه اعضای این اتحادیه روز دوشنبه جایزه صلح نوبل 2012 را در اسلو، پایتخت نروژ، دریافت کردند. رئیس کمیته صلح نوبل به هنگام اهدای جایزه گفت اتحادیه اروپا به خاطر نقشی که پس از 2 جنگ جهانی در برقراری صلح در اتحادیه اروپا ایفا کرد، این جایزه را می‌گیرد.
We are not gathered here in the belief that the European Union is perfect.
ما امروز با این باور اینجا جمع نشده ایم که اتحادیه اروپا کامل است و هیچ نقصی ندارد. ما اینجا جمع شده ایم با این باور که در اروپا ما باید مشکلاتمان را با هم حل کنیم. برای رسیدن به این هدف ما به نهادهای نیاز داریم که در مواقع لزوم مصالحه کنند. ما به نهادهای نیاز داریم که اطمینان دهند که هر دو نهاد، ملت و دولت و افراد، میان روی و تعادل را رعایت می کنند. در دنیایی که خطرهای زیادی وجود دارد، تعادل و میان روی نیازهای اصلی قرن 21 هستند.
همزمان منتقدان این تصمیم تظاهرات اعتراضی در اسلو برپا کرده و میگویند اتحادیه اروپا به دلیل بحران‌های پی در پی شایستگی دریافت جایزه صلح نوبل را نداشت. تعداد زیادی از رهبران اتحادیه اروپا از جمله آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه و ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا، در مراسم اهدای جایزه صلح نوبل شرکت کرده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، اسقف دزموند توتو، اسقف بازنشسته از آفریقای جنوبی و 2 برنده دیگر پیشین جایزه صلح نوبل خواستار آن شدند که مبلغ 930,000 یورو که به عنوان جایزه صلح نوبل به برنده آن پرداخت می شود، امسال پرداخت نشود. این افراد معتقدند پول این جایزه برای تجهیز نیروهای نظامی استفاده خواهد شد. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه اعلام کرد رهبران اتحادیه اروپا نباید در زرق و برق این جایزه غوطه ور شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 1,000 نفر از اعضای احزاب چپگرا و گروه‌های حقوق بشری روز یکشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، به انتخاب اتحادیه اروپا به عنوان برنده جایزه صلح نوبل اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان می‌گفتند اتحادیه اروپا یک سازمان غیر دموکراتیک است، ارتشی بزرگ دارد و حتی مردمی که در این اتحادیه زندگی می‌کنند با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستند.
شنوندهی برای ما نوشته در ایران حجاب از خدا پرستی بالاتر است، چه رسد به جان زن و مرد. شنونده دیگری از ما پرسیده لطفاً بگید تکرار رادیو پس فردا چه ساعتی است؟ باید خدمت شما بگم که ساعت 12 ظهر به وقت ایران، یعنی ساعت 9:30 به وقت اروپای مرکزی. اسم این شنونده مجتبی هست از شیراز. فعلا با توماج تاهباز همراه میشیم با برنامه وبلاگ رادیویی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
بزرگترین ارگانیسم های زنده روی کره خاکی به آرومی میمیرن. همین نزدیکی ها. صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم و دعوتتون میکنم به شنیدن وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز در پایان مجله صبحانه با خبر گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. کهنسال‌ترین و قدیمی‌ترین درخت‌های کره خاکی با سرعت کم سابقه‌ای دارن می‌میرن. درخت‌های با قدمت 100 تا 300 سال. یه تحقیقات جدیدی که توی مجله معتبر و معروف ساینس منتشر شده نشون میده که بزرگ‌ترین ارگانیسم‌های زنده روی زمین، یعنی همین درخت‌های قدیمی، دارن به آرومی ما رو ترک می‌کنن. و این مشکل مشکلیه به بزرگی تمام کره زمین، از شهرها و روستاها گرفته تا مناطق جنگلی. راستش رو بخواین این موضوع اصلا موضوع ساده و پیش پا افتاده ای نیست. تقریبا تمام زندگی بنی بشر به درخت‌ها وابسته است. بدون درخت‌ها زمین مثل آدم بدون ریه میمونه. حالا روز زمین بیچاره رو خودتون تصور کنین. دلیل مرگ این بزرگترین ارگانیسم‌های زنده زمین، یعنی کهنسال‌ترین درخت‌های این سیاره، قتل عام اونا به دست بشر، حمله‌های حشره‌ها و البته تغییرات جوی که گاهی اینور اونور درباره‌اش میشنویم. یعنی تقریبا میشه گفت آدمیزاد دلیل اصلی نابودی درخت‌های کهنساله. انگار همین دور و برا مثلا کلی کره زمین دیگه وجود داره که هر وقت لازم شد پا میشیم میریم اونجا زندگی کنیم. بله، یادم میاد یه وقتی توی نپال کنار یه درختی کسی نوشته گذاشته بود که لطفاً با ملایمت قدم بزنین، این طبیعت شکستنیه. از ببه، خواننده اسپانیایی، آهنگ مالو. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el galo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor No grites que los niños duermen Una vez más no, por favor Estoy
mano, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres.
شنونده برای ما نوشته با سلام خدمت شما و تشکر از خبرهای صحیح و همانند سران رژیم اسلامی عوام فریبی نمی کنید و به پیشنهاد می کنیم برای رئیس رسانه ملی که اسم رسانه ملی را به رسانه خامنه ای تغییر دهد. فردیس از کرج. شنونده دیگری برای ما نوشته که زدی مثل مسیش برسه. بله، ایشون نوشته که سلام، تاکی برای سیر کردن فرزندانم از 5 صبح تا 12 شب کار کنم. شنونده ای اس ام اس ها خیلی زیاده ولی به هر حال فرصت خیلی کم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.